بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فلسفه ای رو خدمتون عرض کردیم، آگوستین و بوتیوس و اوریگنس در قرون وسطایی فیلسوف و خدمتون عرض کرد. بعد از بوتیوس که ایشون گفتیم در سال 480 تا 524 میلادی ایشون ظهور کردن، تا زمان آنسلم که بشود خدمت شما از بشه سال 1109 تا 1033، این فترتی که میفته، یعنی از سال 500 تا سال تقریبا 1109، اونو گفتم چند؟ 1109 گفتم، 1109 تا 1033، این 500 سالی که این فترت میفته، به اینجا میگه دوران فترتی که اینجا اتفاق میفته بهش میگن مکتب اسکولاستیک. اسکول به معنای مدرسه هست که حالا اصطلاحا بهش میگن فلسفه مدرسی، که تحت مدارسی که این علم و بحث و اینها صورت میگرفته بیشتر با مسلک ارسطویی بوده و تولید علم آنچنانی صورت نگرفته. از این جهت بهش میگن مکتب اسکولاستیک یا فلسفه مدرسی، که اینها بیشتر به توجیه دین مسیحیت هم میپرداختند. حالا به قول خود فلاسفه غرب دوران آزاد اندیشی نبود، بلکه اینها میباید در چارچوب دین مسیحیت مباحث عقلی رو مطرح بکنند. بیشتر اینها متکلم بودند تا فیلسوف. از جمله کسانی که حالا تو این مکتب اسکولاستیک ظهور پیدا کردن، جان اسکات اریژن هست. ایشون یک راهب ایرلندی. این اریژن همون معنای ایرلنده دیگه. ایشون تابع افلاطون بوده و عارف مسلک. در سال 810 میلادی هم ایشون ظهور کردن. بحث مهمی که ایشون مطرح کردن، قائل بودن که کل نظام هستی از چهار طبیعت تشکیل شده. طبیعت اول و ایشون میگفتن طبیعتی هست که آفریننده هست ولیکن آفریده نیست، آفریننده هست ولیکن آفریده نیست، و اونم میشه خدای متعال. طبیعت دوم طبیعتیه که هم آفریننده هست و هم آفریده. این شامل عالم مسل میشه، مسل افلاطونی که عالم عقل شده، هم آفریننده هست و هم آفرین. طبیعت سوم طبیعتی هست که آفریده هست ولیکن آفریننده نیست. و اون شامل مخلوقات لایتناهای حضرت حق میشه و مخلوقات رو بی نهایت میدونه. و چهارمین طبیعت که فقط در مقام تصور هست، نه آفریننده هست و نه آفریده، وجود خارجه میدونه. خدا در مقام تصور و بذار میگه نظام هستی از سه طبیعت در عالم خارج تشکیل شده. بعد از ایشون، حالا قبل از اینکه به آن سن برسیم، یه مقدمه خدمتون عرض بکنم. بعد از این اسکات ادیشن میرسیم به آن سن. یه مقدمه خدمتون عرض بکنیم، در واسطه بین این اسکات ادیشن و آن سن یک سری مکاتب شکل به نام مکاتب رئالیسم، نومینالیسم، نومینالیسم و ایدئالیسم. رئالیسم کسایی هستن که میگن آقا این ماهیات و کلیات در عالم خارج موجود هستن، انسان، شجر، حجر، بقر، همه اینا ماهیاتی هستن که در عالم خارج موجودن، کنه اصالت ماهیت هستن دیگه، اینا ما به ارضای خارجی دارن. اینها میگن رئالیسم، واقعیت گرا. حالا کسانی که رئالیسم هستن شامل ویلیام شامپوی، ویلیام شامپوی، ایشون یک رئالیسم افراطی. اما بعضی بودن که نومینالیسم بودن. نومینالیسم به اصحاب تسمیه و نامگرایان هم اینو ترجمه کردن، اصحاب تسمیه و نامگرایان. اینا کسانی بودن که میگفتن ماهیات و این کلیات نه در عالم خارج موجودن و نه در عالم ذهن. چه مباحثی که توی فلسفه اسلامی مطرح میشه که ما قائل به اصالت وجود به معنای حقیقت کلمه بشویم، میگیم که ماهیت نه در عالم خارج هست و نه در عالم ذهنه، لذا میشیم نومینالیسم ماهوی. دقت میکنین؟ ولی که از جهت وجودی میشیم رئالیسم، از جهت وجودی میشیم رئالیسم، یعنی واقعیت گرا هست. اگر بخوام مثلا بحث اصالت وجود صدر شیرازی رو به زبان امروزی بگیم، میگیم صدر شیرازی نومینالیسم ماهوی بود و رئالیسم وجودی. اون چیزی که در عالم خارج واقعیت دارد وجود هست، اما ماهیت نه در موطن خارج هست و نه در موطن ذهن، با اون مباحثی که مبسوط توی نهایت و حکمت خدمتتون عرض کردم. گرچه آقایون خیلی این مسئله رو بر نمی‌دارن. و بعضی هم بودن که اینها چی بودن؟ ایدئالیست بودن. ایدئالیست کسانی هستن که این ماهیات و کلیات میگن فقط در موطن ذهن موجود میباشن، در عالم خارج موجود نیست. حال کسایی که نومینالیست هستن شامل ویلیام اوکامی هست، ویلیام اوکامی که حالا مبسوط در موردش هم بحث خواهیم کرد، و پیر آبلار. پیر آبلار، این پیر آبلار، حالا اگر بخوام یکم در موردش صحبت بکنیم، یکی از فلاسفه پیر آبلار هست. ایشون خیلی تاثیرگذار بوده، حتی کانت تو بعضی از مباحث تابع همین پیر آبلار هست که بحث کانت رو می‌رسیم. دو تا کتاب معروف داره این پیر. کتاب اولش چنین و نه چنین، چنین و نه چنین، و کتاب دومش خودت را بشناس، خودت را بشناس. یکی از چیزهای مهمی که ایشون مطرح میکنه اینه که میگه فعلی خوب است که نیتش خوب باشد، فعلی خوب است که نیتش خوب باشد و فعلی بد است که نیتش بد باشد. این بحثی که ایشون مطرح میکنه دقیقاً در مقابل اخلاق سودگرایی معاصره، اخلاق فایده گرایی. این مکاری به نیت اخلاق نداره، باید عملش فایده داشته باشه، نیتش میخواد هر چی باشه. ولی ایشون میگه ان الاعمال به نیات، اون نیتشی هست. خب از ایشون که بگذاریم میرسیم به آنسل. آنسل که خب ایشون فیلسوف مهمی هست که برهانی هم که تقدیم میکنن که انه یه نوع برهان وجودی و برهان صدیقین هست که باید بهش بپردازیم. لذا از آنسل میخوام بحث کنم. اینا هم کسایی هستن جز مدرسیون، جامعه مدرسی که همون اسکولاستیک هست، خیلی آزاداندیش هم نیستن. آنسل خدمت شما عرض بشه سال 1109 تا 1033 ایشون ظهور پیدا میکنن. ویژگی های این شخص اینه که تقدم ایمان بر معرفت را قائل هست. آنسلم قدیس، اینا معمولا خودشون هم کشیش بودن، بیشتر متکلم مسیحی بودن دیگه. بله، تقدم ایمان بر معرفت قائله و قائل هست که دین مسیح با استدلال عقلانی قابل توجیه است. یک برهانی رو ایشون اقامه میکنه که به واسطه همین برهانش بسیار شهیر میشه به نام برهان وجودی، که از خود وجود به وجوب میرسد، که اصطلاحا ما بهشون میگیم برهان صدیقین دیگه. از غیر خدا رو ثابت نمی کنیم، از خود وجود به وجود میرسیم. که ایشون خودش دایدار این مطلب هست که 20 سال شب زنده داری کردم تا این برهان خداوند به من الهام کرد. زحمات آقایون ببینیم، 20 سال تمام میگه شب زنده داری کردم تا خدا من این برهان رو به من الهام فرمود. البته بعدش هم که نگاه میکنیم میبینه خلق بین حمله اولی و حمله شایعه شده بنده خود. کتاب های مهمی که ایشون داره قبل از اینکه برهان وجودیش رو تفسیر بکنیم، کتاب هایی که مهمی داره کتاب حدیث نفس و گفتگو با غیر. حدیث نفس و گفتگو با غیر، منظور از این غیرم گونیلون هست. گونیلون، گونیلون کسی بود که ایشون برهان وجودی آنسلم رو نپذیرفت. نقد هایی بر این برهان آنسلم داره. خود آنسلم در مقابل این گونیلون کتابی می نویسه. پس حدیث نفس و گفتگو با غیر که این غیر شامل گونیلون میشه. و اما برهانی که اقامه میکنه، خوب دقت کن، ایشون اول یک مقدمه میارن، بعدش هم یه قیاس استثنایی اقامه میکنن. البته برهانش هم دو تا تفسیر داره، هر دو تا تفسیرش هم خدمتتون عرض میکنه. مقدمه ای که ایشون میارن اینه که میگن خدا یعنی موجودی که، خدا یعنی موجودی که کامل تر از او قابل تصور نیست، که به اذعان همه فلاسفه غرب میگن بهترین تعریفی که از خدا میشه ارائه داد همین آنسلم ارائه داده. تو این مقدمش بحثی نیست، اما اون قیاس استثنایی که میاره برای اینکه از وجود به وجود برسد اونجا میگن آقایون اشکال میکنه. خب این به عنوان مقدمه، خدا یعنی موجودی که کامل تر از او قابل تصور نیست. اما بیان یه قیاس استثنایی رو ایشون ترتیب میده. شما این مقدمه رو کنارش بگذارین الف، یعنی کل این گزاره رو به چه میگیریم؟ با الف خلاصه میکنیم که اون برهان شکل بگیره و اون قیاس استثنایش. میگه اگر الف چی میشه؟ یعنی هم محل، یعنی خدا، یعنی موجودی که کامل تر از آن قابل تصور. اگر الف فقط وجود ذهنی داشته باشد، اگر الف فقط وجود ذهنی داشته باشد، آنگاه الف الف نیست. بعد تادی باطل بل مقدم مثل، یعنی در حالی که ایکس ایکس هست، یعنی ببخشید الف الف هست، لذا نتیجه میگیریم که الف فقط وجود ذهنی ندارد. و اما بیان ظاهر، خب ما فرضمون این بود که خدا یعنی موجودی که کامل تر از او قابل تصور نیست. خب بخواد وجود ذهنی داشته باشه، وجود خارجی نداشته باشه، که این کامل ترین موجود نیست، تقریبش اینه دیگه، لذا باید وجود خارجی هم داشته باشه تا بشه خدا. اما شما اگر دقت بکنید میبینید که بین این مقدم و تالی خلط بین حمل اولی و حمل شایع شد. یعنی وقتی که میگه توی اون مقدم خودش اگر الف فقط وجود ذهنی داشته باشد ایکس ایکس نیست، و حمل شایع صناعیه، ولی وقتی که اون تالیشو میاره در حالی که ایکس ایکس هست، الف الف هست، یعنی چی؟ به حمل اولی دیگه. خدا خدا هست، خدایی که یعنی موجودی کاملتر از او قابل تصور نیست. و اینا از جهت مفهومی که چیان؟ خب مفهومش که در ذهن شما موجود باشه، از کجا معلوم که مصداقش در آن مخارج موجود باشه؟ پس خلط بین حمل اولی و حمل شایش، این تقدیر اول از برهان وجودی کانسل. یک تقدیر دوم هم داره، تقدیر دومش میتونیم بگیم که از وجود به وجوب میرسد، که همون بشه برهان صدیقین. این هست که اگر اینا باید قیاس استثنایی هست، اگر الف بشود که نباشد، اگر الف بشود که نباشد، الف الف نیست، درسته؟ یعنی اگر ممکن الوجود باشه دیگه الف الف نیست، کامل ترین موجود نیست، در حالی که الف الف هست، یعنی کامل ترین موجوده، کامل ترین موجود، کامل ترین موجوده. لازم نتیجه میگیریم که الف نمیشود که نباشد، یعنی واجب الوجود هست، یعنی واجب الوجود، یعنی از خود وجود به وجوب میرسه، که ما توی بحثی فلسفه اسلامی میگیم آقا برهانی که ما را از وجود به وجوب برساند بهش میگیم برهان صدیق. خب این برهان آن سلم خیلی برهان معروفی هست، حتی بین خود این فلاسفه اسلامی هم بحث شده، موافقین داره مخالفین داره، حال موافقینشون در فلسفه غرب بنویسین موافقین برهان آن سلم چند تا فیلسوف هستن، دکارت که امروز حالا اگر برسیم دکارتو بگیم اشاره، اسپینوزا، اسپینوزا دیگه سلطان العارفین، خیلی انسان بلندی، حالا ان شاء الله می‌رسیم توی مباحث کتابی داره به نام اخلاق که مباحث اخلاقی رو با ریاضیات اوکلیدوسی اومده اثبات کرد. کتابشو من دارم، خیلی کتاب حقیقتاً گرانبها
شده.
بله بله، دکارت، اسپینوزا، لایبنیتز هم خونده میشه. اینو دیگه میدونید که اگر لایبنیتز بخونیم به زبان انگلیسی، لایبنیتز بخونیم به زبان آلمانی هست، معنی زوزه بستگی به زبان انگلیسی و فرانسوی داره. اسپینوزا، لایبنیتز، مالبرانش،
اینا رو همه رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. جان لاک، هگل، اینها جز موافقین برهان آنسلم. و اما مخالفین، گونیلون، همون کسی که آنسل در مقابلش کتاب نوشته حدیث نفس و گفتگو با غیر، آکویناس که فیلسوف بعدی که ما در موردش باید بحث کنیم، فرانسیس بیکن، فرانسیس بیکن، توماس هابز که ایشون جز روانشناس های معروف هم هست، بارکلی، همین اینا رو بحث میکنیم شما، کانت، هیوم و راسل. این بحثی هم که قبلا خدمتون گفتم، این بحث پیر آبلار و اینها رو گفتیم که نومینالیسم و ایدئالیسم و اینا رو الان گفتم، این باید بعد از آنسل بیاد، این دورش بعد از آنسل میادم یادش بکنیم، بعد از آنسل باید. اما آنسل بله دیگه، فلسفه آنسل من که تمام میشود خدمت شما از بشه، ما میرسیم به آلبرت. آلبرت میگن تابع ارسطو بوده و در فلسفش هم خیلی از فلسفه ابن رشد و بو علی سینا استفاده کرده، چون اینها زمانی بود که تو این قرون وسطا که دیگه تولید فلسفه نشد و فلسفه ابن سینا و مخصوصا فلسفه ابن رشد به زبان لاتین ترجمه شد و برگشت به همین جهان غرب و استفاده کردن از بو علی سینا و مخصوصا ابن رشد. خب فیلسوف بعدی آکویناس هست. حالا قبل از این که وارد آکویناس بشیم یک مقدمه بگیم، بعدش وارد بحث آکویناس بشیم. ما الان هرچی هم داریم دست میکنیم در مکتب اسکولاستیک دیگه، همه اینها چی هستن؟ جز جامعه مدرسین هستن. قبل از اینکه وارد بحث آکویناس بشیم خدمت اومد عرض بکنیم که فلسفه ای که توی این مکتب اسکولاستیک شکل گرفت از دو حالت خارج نیست، یعنی دو بخش میشه. بخش اولشون فرانسیسیان فرانسیسیان کسانی هستند که اینها آگوستین مشربه، آگوستین رو قبلا خدمتون عرض کردیم دیگه، توماس آگوستین استالان، این کسایی که آگوستین مشرب باشن بهشون میگن چی؟ فرانسیسیان. حالا در لغت فارسی میتونیم اینها رو محافظه کار ترجمه کنیم. فرانسیسیان کسایی بودن که اینها محافظه کار بودن. چرا؟ برای اینکه آگوستین هم همینجور بود. آگوستین میخواست بیاد که عقاید مسیح و توجیه عقلانی بیاره، یه نوع محافظه کارانه، یعنی حریت در اندیشه آنچنانی که باید شاید نداشتن به زعم خود فلاسفه فرد. خب اینها یک بخش هستن. بخش دوم دومینیکیان کسانی هستند که اینها ارسطویی مسلک هستند. ارسطویی مسلک که حالا به لغت فارسی میتونیم اینها رو پیشرو ترجمه کنیم، یعنی در بند دیانت و اینها خودشون رو محصور نمی کردن، چنانچه ارسطو که قبل از مسیح بود با کلیت اندیشه فلسفه خودش رو تقدیر میکنه حالا کسانی این حرویت رو داشته باشن، پیش رو باشن، بهشون میگن چی؟ دومینی کیان. ممکنه متدین باشه ولیکن توی فلسفهش کلامی بحث نمی کن. ولی اگر کسی اومد کلامی بحث کرد به اینها میگن فرانسیسیان. خب حالا فرانسیسیان شامل کیا هستن و دومینیکیان شامل کیا هستن؟ فرانسیسیان شامل راجر بیکن که سال 1212 میلادیشون ظهور پیدا کردن، فیلسوف بعدی بوناونتوره که در سال 1221 ایشون متولد می شوند. فیلسوف بعدی جان دانز، حالا شما دانز هم می تونید بگید، جان دانز اسکوتوس که ایشون در سال 1265 میلادی متولد می شوند. و فیلسوف بعدی ویلیام اوکامی که اینو بحث میکنیم محسود، این مهمه. ویلیام اوکامی که اینها جز فرانسیسیانن، یعنی محافظه‌کارانه بحث کردن، که سال 1280 میلادی هم ایشون ظهور پیدا میکنه. خب این از فرانسیسیان. اما دومینیکیان که تو همین مکتب ما داریم چی بحث میکنیم؟ اسکولاستیک دیگه بحث میکنیم، ولی یه حریتی دارن، پیشرو هستن، محافظه کار نیستن، عرصوی مزدک هستن، شامل آکویناس میشود. آکویناس که الان میخوام در مورد آکویناس بحث میکنم. بنابراین یک فیلسوف دومینیکیان شامل آکویناس هست، توماس آکویناس، اینو مقصود بحث بکنیم که بهش میگن سلطان المتعلقین. ما اینجا همینجور صدر المتعلقین داریم، اونجا هم توی فلسفه غرب بهش میگن سلطان المتعلقین. خیلی مهمه این آکویناس، بسیار فیلسوف مهمی هست. خب ایشون هم که گفتیم مدرسی هست و از دومینیکیان هست، در سال 1225 تا 1274 ایشون ظهور پیدا می کنن. هم عصر خواجه نصیر طوسی هستند. دیگه زمانی هم هسته که فلسفه ابن رشد و فلسفه بوعلی هم سرایان پیدا کرده در جهان غرب. دیگه مهمترین کتاب ایشون، کتاب بسیار گرانسنگی هست، جامعه الهیات، کلیات الهیات هم بهش میگن، و کتاب دیگر کلیات در رد گمراهان. ایشون قائل بود که خدا را با عقل هم میتوان شناخت، علاوه بر وقت با عقل هم میتوان شناخت. مهمترین بحثی که ایشون مطرح میکنه ادله پنجگانه اثبات خدا هست که تو همون کتاب جامعه الهیاتش میاد. ادله پنجگانه اثبات خدا، این خیلی بحث مهمیه که اصطلاحا بهش میگن، به این ادله پنجگانه میگن فایو وی، یعنی بنای پنج روش در اثبات وجود خدا، که البته ابداعی ایشون نیست، یه جور تقدیم میکنه و یه تصرفی هم درشون میکنه، بعضن یه تصرفی در این برایین داره. حالا این پنج برهان شامل چیه؟ یک برهان حرکت که کی مطرح کرد؟ بفرمایید. ارسطو. خدمتتون عرض کردم که گفت هر حرکتی به یک محرکی باید نهایتاً برسد که خودش بلا متحرک باشد. این یک برهان. برهان دوم برهان علی و معلولی هست که بازم منصوب به ارسطو و حوزه اسکندری هست که شکل گرفته میکنه. برهان سوم برهان امکان و وجوبه. میگن اولین کسی که برهان مطرح کرد مرحوم فارابی بود، ایشون رو از فارابی گرفتن دیگه. چرا؟ برای اینکه فلسفه فارابی به ابن سینا رسید و ابن سینا غزالی اومد کتابی نوشت به نام تحافت الفلاسفه. تحافت الفلاسفه، غزالی اول خودش فیلسوف بود، بعدش هم استدراک کرد شد چی؟ عارف مسلک غزالی، و یک کتابی نوشت به نام تحافت الفلاسفه. ابن رشد در رد تحافت الفلاسفه تحافت و تحافت رو نوشت. ابن رشد کتاب تحافت و تحافت، و این کتاب تحافت و تحافت به زبان لاتین ترجمه شد و به جهان غرب سرایان پیدا کرد. لذا چیزی که الان توی فلسفه غرب از فلسفه اسلامی موجوده همین کتاب ابن رشده. معمولا فلسفه اسلامی هم با فلسفه ابن رشد میشناسن، تا فلسفه مثلا صدر و شیرازی، فلسفه سهروردی اونجوری که باید شاید براشون شناخته شده نیست. بنابراین برهان امکان و وجوب، بعضی ها گفتن که مصدرش خود مرحوم فارابی بوده که ایشون از فارابی بوده. این برهان سوم. و اما برهان چهارم برهان نظم، که این برهان نظم رو بیشتر از ادیان اینها گرفتن، معمولا توی ادیان این بحث نظم رو مطرح کرد. مایی قرآن لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. معمولا توی ادیان سابق هم این برهان نظم مطرح شد. البته بعضی آقای میگن برهان نظم برهان عرفیه، برهان به دقت فلسفی نیست. بحثایی که حالا دیگه توی طبیعت مطرحه که آقا ما نظم در عالم نداریم، آنتروپی داریم، بی نظمیه، حالا بعضی کار هست. یعنی عرفی خدا اومده فقط با مخاطب عرفی حرف زده، بعض وقتا حق مطلب رو نگفته، بعضی خواهی می نهد. پنجمین برهان برهان از راه درجات کمال هست. برهان از راه درجات کمال تقریبا مثل برهانی که آنسل مطرح می کنه که می گفت که موجودی کامل تر از او قابل تصور نیست. حالا خود آکویناس هم نزدیک به برهان آنسل یه برهانی داره، میگه که تا زیبایی مطلق نباشد، تا حسن مطلق و زیبایی مطلق نباشد که مقیس واقع شود، نمیتوان گفت این شی زیبا هست یا زیباتر. چی میشه میگم آقا این زیباییه، اون زیباتره، اون زشته. یک مقیسون الی باید داشته باشد، اون حسن مطلق باشه. با حسن مطلق و زیبایی مطلق هر چیزی که میسنجیم میگیم این زیبایی اون زیباتر الی آخر، تقریبا با این بند. خب این از پنج راه اثبات خدایی که آکوینات مطرح میکنه که وقت بسیار مهم است. مطلب بعدی این هست که ایشون صفات خدا رو شامل دو صفت میدانند. صفات خدا شامل دو گونه صفات هست، یک صفات اخلاقی و دو صفات متافیزیک. متافیزیک یعنی ماوراء طبیعه دیگه. صفات اخلاقی میگه مشترک بین حق و خلق هست. صفات اخلاقی مشترک بین حق و خلق میباشن. مانند چی؟ مانند علم رو در نظر بگیریم، عزت رو در نظر بگیریم، حکمت رو در نظر بگیریم. البته ایشون قائل هستن که این صفاتی که مشترک بین حق و خلق هستن نه به نحو اشتراک لفظیه و نه به نحو اشتراک معنوی، نه به نحو اشتراک لفظی و نه به نحو اشتراک معنوی، بلکه به نحو تمثیل فرارونده می باشد. تمثیل فرارونده، چون تمثیل یا تمثیل فرو رونده داریم یا فرا رونده داریم. از باب تمثیل ما میگیم آقا این عالم هست، یعنی خداوند فوق اینه، نه اشتراک، اشتراک لفظی هست که علمی که برای حضرت حق استعمال میشود همون علمی باشه که برای مخلوق استعمال میشود، که اشتراک لفظی بشود، نه اشتراک معنوی هست. ولی خود فلاسفه اسلامی قائل هستن که اشتراک، اشتراک معنوی هست، البته در حمل اولی یعنی در مفهوم، ولی کن در جهت مصداق اینه ترا و رب ارباب اونها رو ما دیگه خدمتون هست. ولی ایشون میگه نه اشتراک لفظی و نه اشتراک معنوی، بلکه به نحو تمثیل فراد. خب اینها صفات اخلاقی هستن. صفات متافیزیک صفاتی هستن که مشترک بین حق و خلق نیست دیگه. مانند چی؟ مانند وجوب حضرت حق، بی‌نهایت بودن حضرت حق، سرمدیت حضرت حق، که اینها جز صفات مختص ذات پروردگار عالم هست. حالا توی عرفان کنده و بینها میتونیم بگیم اسماء مستعصره، اسماء مستعصره، که حتی بعضی قائل هستن که اصلا ظهوری برای هیچ مخلوق پیدا نکردن. مطلب بعد ایشون میفرمایند که میتوان با چند نظام فلسفی از مدعیات یک دین دفاع کرد. میتوان با چند نظام فلسفی از مدعیات یک دین دفاع کرد. بحث خیلی مهمیه. ما الان فکر میکنیم که دین رسول الله فقط با فلسفه ارسطویی قابل توجیهه. لذا اگر کسی بیاد بخواد زیرا به فلسفه ارسطویی رو بزنه، فکر میکنیم که زیرا به دین ما خورده است. در صورتی مکاتب فلسفی زیادی داره. اولا دین رسول الله اجل از این هست که به واسطه فلسفه ارسطویی و فلسفه امثاله هم اثبات بشه. بنابراین یه روزی تمام مباحث فلسفی ما به چالش کشیده بشه، دین ما منحط و مستقل از مباحث فلسفی هست. مکنه یه نوع علمیت بین اینها میبینیم. این یک مسئله. و معمولا دین رسول الله را با دین با فلسفه ارسطویی چی میکنن، حتی تا فلسفه افلاطونی، تا برسه فلسفه های معاصر، فلسفه اگزیستانسیالیسم، فلسفه پوزیتیویسم. آیا ما میتونیم دین را با اینها توجیه بکنیم؟ اگر اشراف پیدا بکنیم حتی میتونیم توجیه هم بکنیم، از چیزهای خوبشون استفاده بکنیم و مثبت دین ما باشن. ایشون قائل بود که میتوان با چند نظام فلسفی ما دینو چکار بکنیم؟ از دین دفاع بکنیم. و فلسفه ارسطو قوی تر از فلسفه افلاطون است. توجیه هم که برای دیانت خودش مسیحیت میاره با فلسفه ارسطو. مطلب مهم دیگر اینه که ایشون می‌فرمودن ما در تصورات قائل به اصالت تجربه، یعنی امپریسیس، و در تطبیقات قائل به اصالت عقل، یعنی چی؟ راسیونالیسم. اینو بارها گفتیم می باشد. اینو قبلا هم توی نهایت الحکمه مطرح کردیم که توی تصورات اینها چی هم؟ این آکوینات اولین کسی که این بحث مطرح کرد میگه ما توی تصورات امپریسیسمیم، تجربه گرا هستیم. اون کلمه معروف از ارسطو من فقط علمن فقط فقدن، بله من فقط حسن فقط فقدن علمو، یعنی تو تصورات ما تا تجربه نداشته باشیم چیزی برای ما تصور نمیشود، میشه امپریسیسم. ولی کن توی تصدیقات بخوام چیزی رو تصدیق بکنیم، اول به واسطه عقل تصدیق میکنیم و سریان در عالم ماده و تجربه پیدا میکنیم، که مرحوم فارابی هم نیز قائل به ایشون و همین هستن، چه بسا این بحث رو از مرحوم فارابی گرفته باشن. استاد مطهری هم تو شرح منظومه قائل به همین مسئله هستن. که ما در تصورات اینطور و در تصدیقات. البته تو نهایی ما بحثای مطرح کردیم، یک نقد و بررسی هم برای این مسئله داشتیم. بحث پایانی این هست که ایشون فلسفه به فلسفه احکام نیز میپردازن، فلسفه احکام، احکام دین مسیحی. البته اون توجیهاتی که میاره خیلی توجیهات عاقلانه نیست. مثلا ایشون میگه آقا ازدواج با محارم حرام هست به خاطر این که عمل مقاربت بیش از حد صورت نگیرد. وقتی که با محارم باشه از یک طرف علقه داری، علقه نسبی داری، از یک طرف هم علقه سببی داری، این عمل مقاربه زیاد طول میکشه. لذا دین مسیحیت گفت آقا با محارم شما حرام هست ازدواج. از این چیزا داشت. از ایشون که بگذریم، آخرین فیلسوف حالا بگیم دیگه به دکارت هم نرسیدیم، میخواستم دکارت هم بگم. ویلیام اوکامی هست، آخرین فیلسوف قرون وسطا، که ایشون هم چی هست؟ اسکولاستیک هست و گفتیم ایشون از فرانسیسیان هست، یعنی آگوستین مشرب و محافظه‌کار. ایشون اینقدر تاثیرگذار در فلسفه بوده که حتی مکتبی به نام اوکامیسم شکل گرفته. اوکامیسم، خب همینجور که در مباحث سابق گفتیم، ایشون قائل به نومینیالیسم میباشد. نومینیالیسم گفتیم یعنی اون کلیات و ماهیات نه در عالم خارج موجود است و نه در عالم ذهن. این یک مطلب. دوم بحثی که مطرح میکنه که خیلی به واسطه این شناخته میشه، تیغ اوکام هست. تیغ اوکام به این معنا که میگه آقا جهان را خیلی شلوغ نکنیم، که بگیم این همه اشیا در عالم خارج هست، هر چیزی که محسوس ما هست اون در عالم خارج موجوده، یعنی که نه همون عروض و اتصافش در عالم خارج باشد، ولی که نه اگر اینها جز معقولات ثانی شدن اینها در عالم خارج موجود نیست. تیغ اوکام یعنی خیلی از چسرات به واسطه تیغ خودش از بین میبرد. ایشون قائل هست که علم منطق با اسم و کلمه سر و کار دارد و علوم طبیعی با اسم اشیا. بله، این منطق با اسم کلمه، نه مضاف و مضاف نه، منطق با اسم کلمه سر و کار دارد و علوم طبیعی با اسم اشیا و فلسفه فیما بین این دو می باشد. حال مباحث دقیق ترش در فلسفه اسلامی چیه؟ که ما میگیم آقا منطق در مورد معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه که عروض و اتصافشون در ذهنه. حالا ایشون میگه با اسم کلمه سر کار داره، یعنی در عالم خارج در مورد اشیاء خارجی بحث نمیکنه. علوم طبیعی با اسم اشیاء، یعنی اشیاء خارجی که هم عروضشون در عالم خارجه هم اتصافشون در عالم خارجه، یعنی هم میشن جزء معقولات اولا. و فلسفه فیما بین این دو تا هست، نمیتونیم بگیم معقوله ثانی منطقی هست و نمیتونیم میگیم معقول اولا، که انا معقول ثانی فلسفی است که عروضش در ذهن و اتصافش در عالم خارج هست. ولی کم چون اینا خیلی بلند نبودن تو مباحث اینجور میگن، ولی کم کسی مثلا ما الان دیگه از عصر خواجه نصیر هم گذشتیم دیگه، این مباحث ما خیلی بلند در فلسفه اسلامی مطرح شد، معقولات ثانی و معقولات اولا. اینا اگر اونا رو مطالعه میکردن این عراجیف رو اینجا نمیان. بله، ویلیام اوکام چیزهای دیگه هم که داره قابل ذکر هست، ایشون قائل هستن که برهان استقرایی قطعی و ضروری نیست. حالا برهان اسمش میاره، در صورت برهان نیست، استدلال استقرایی. استدلال استقرایی قطعی و ضروری نیست، جهتش امکانه، ممکنه که این صادق باشد، ممکنه صادق نباشد، مخصوصا استقرایی که ناقص هست دیگه. اولین کسی که گزاره‌های تحلیلی را از انواع گزاره‌ها تفکیک کرد. اولین کسی که گزاره‌های تحلیلی، حالا این گزاره‌های تحلیلی رو توی بحث کانت و اینها بیشتر بهشون می‌پردازیم که گزاره‌های تحلیلی چیه، ترکیبی چی هست، کم و بیش هم توی بحث‌های نهایت الحکمه خدمتتون عرض کردم. حالا اینا رو بیشتر اونجا می‌پردازیم. ایشون قائل بودن که علیت مفهومی تجربی است. علیت مفهومی تجربی است. یعنی ما که علیت رو جز معقول ثانی می‌دونیم، اینا ایشون کردن معقول اولا می‌دونند که در عالم خارج موجوده با حس و تجربه هم قابل شهوده. علیت مفهومی تجربی است، لذا نمیتوان آن را در حوزه الهیات مطرح کرد. مثلا خدا رو ما نمیدونیم، میگیم علت موجودات هست، چون علیت یک مفهوم تجربی است و برای خداوندی که مجرده قابل اثبات. قائل بودن که بله، الهیات فوق آن است که با منطق و فلسفه ارتباط شود، بلکه از راه ایمان باید آنها را پذیرفت. و ایشون فلسفه را از الهیات جدا کردند. کارهایی که فقهای ما بله، ایشون قائل بودن که خدا از آزادی مطلق برخوردار است. خدا از آزادی مطلق برخوردار است. چرا؟ زیرا علیت ضروری را انکار میکرد. علیت ضروری را انکار میکرد. شبهاتی که ما توی فلسفه اسلامی داشتیم که وقتی رابطه ضروری بین علت و معلول باشد، الشیء ما لم یجب لم یوجد، چنانه باعث مجبریت ذات اقدس پروردگار عالم میشد. ایشون هم این شبهه براش پیش میاد که اگر ما رابطه ضروری رو بین علت و معلول بپذیریم، باعث مجبریت حضرت حق میشه. لذا انکار رابطه ضروری علی و معلول میکنه و میگه خداوند آزادی مطلق داره. در صورتی ما اونجا جواب میدیم که میگیم آقا این وجوبش وجوبن انهه، واجبن انهه، این وجوبن از خود خدا تریان پیدا میکنه رابطه ضروری، نه اینکه واجبن علیه باشد، مباحثی که خدمت راست. و آخرین مطلب، ایشون قائل به حسن و قبح شرعیه، قائل به حسن و قبح شرعیه. حالا ما با این استعمال میگیم اینها که با این کلمات آشنا نیستیم. حسن و قبح شرعی میگه هر چی که شارع بگوید، هر چی که مسیح بگوید، هر چی که خدا بگوید، همون نیکوست، حتی اگر آدم کشی باشه. در عالم خارج ما مصالح و مفاسد نداریم که حکم شارع متفرع بر او باشد، بلکه مصالح و مفاسد متفرع بر حکم شارع هست. هر چی او کند نیکوست. قائل به حسن قبح شرعی بودن. دوران قرون وسطا تمام شد. انشالله حالا فردای درسی در مورد چی بحث میکنیم؟ در مورد دکارت که اولین فیلسوف فلسفه مدرن و فلسفه جدید که از اینجور شکل میگیره تا میرسیم به این فلسفه معاصر، فلسفه اگزیستانسیالیست و پوزیتیویست هست. اینا رو انشالله خدمت رو هستیم. پس سه دوره مهم رو تمام کردیم. یکی دوران باستان بود، یکی دوران خدمت شما از بشه حالا اصطلاحاً بهش دوران همون حالا اصطلاحش سه دوره شد. حالا من این اصطلاحش رو فراموش کردم. آره، هلنیسم، دوران هلنیسم هم تمام کردیم و دوران قرون وسطا هم تمام شد. ولیکن از زمان دیگه فلسفه مدرن که زمان رنسانس و اینها هست، دوباره اینها فلاسفه بسیار قهار اینجا شکل میگیرن که به اینها برزن هم بسید. و صدق الله علی محمد.